دعا کنیم. قربون شکل ماهتون برم، دورتون بگردم. خداحافظ.
سالهای دور امروز می کند در نسل ما ظهور، این آزمون سخت در صحنه با حضور، پیروز می شویم ای ملت قیور. در صحنه با حضور پیروز می شوی ای ملت قیور، ای هموطن بیا با رنگ و انتخاب نقش آفرین شوی در جشن انقلاب.
شما که همراه ما هستید، از اینکه همراه ما هستید، از شما سیمان سپاسگزارم. اینجا شبکه رادیوی تهران و در این لحظه میخوام از شما دعوت کنم که به مقصد ما با ما برسید. مقصد ما میدان جمهوری. بفرمایید.
به نام خدا. با برنامه میدان جمهوری در کنار شما هستیم، برنامه که هر روز ساعت 12:30 از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 برای شما پخش میشه و میخوایم این قسمت به آسیب شناسی وعده های انتخاباتی بپردازیم. در کنار من خانم ریحانه صادقی، آقای محمد الله وردی، آقای نوید رضا موسوی، آقای امیر رضا خواجه‌مند و جناب آقای روح الله طالبی توتی، همگی رشته فقه و حقوق دانشگاه تهران، برخی دانشجوی کارشناسی و برخی کارشناسی ارشد. خانم صادقی، شما مقدمتون رو درباره آسیب شناسی وعده‌های انتخاباتی بفرمایید که وارد بحث بشید.
خیلی عالی. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و دوستان عزیزی که تازه به جمع پیوستن. خانم فلاح، توی این جلسه طبق عنوانش که در واقع کلید واژه‌اش میشه وعده‌های انتخاباتی، می‌خوایم یک خط سیر و بحث رو پیش ببریم. توضیح خیلی زیادی نمیخوام بدم چون تعدادمون زیاده، اظهار نظرمون بالاست، اما برای مقدمه این رو در نظر داشته باشید که علاوه بر تبلیغات، علاوه بر رسانه، علاوه بر کارنامه‌های عملی و فرهنگی و علاوه بر اون وظایفی که نماینده‌ها دارن و ما باید به همه اینها هنگام انتخابات خودمون در واقع توجه بکنیم، مهمترین و اساسی‌ترین موضوع اینه که چه وعده‌هایی داده میشه و در آینده چه نتایجی خواهد داشت. این در واقع وعده‌ها دوشادوشه بازیابی عملها و عملکردهای نماینده ها داره پیش میره، یعنی در واقع یک مقدمه هستش که بعد اون رو جدی بگیریم. سوالمون اینه آیا هر وعده‌ای قابلیت پذیرش از طرف مردم داره؟ باورپذیری مردم نسبت به وعده ها به چه شکله؟ چه وعده هایی میتونه عملی بشه و چه وعده هایی از همون اول داد میزنه و مشخصه که نمیشه جامعه عمل به تنش بپوشونیم؟ توی این بخش همین اندازه در نظر بگیریم، ببینیم که بچه ها چه سوال هایی رو بیان میکنن و من چه چالش هایی ازشون خواهم گرفت.
بریم با بچه ها از کی شروع کنیم؟ از روح الله طالبی آغاز میکنیم، بفرمایید.
بله، من یه چند تا ویژگی میتونم بگم برای اینکه بتونیم ارزیابی بکنیم اینکه یک وعده اصلا در همون ابتدای امر قابل اعتماد هست یا نه. یکیشه که اشاره کردیم، بحث همین عدم تناسب با واقعیت. یعنی وقتی که اگه یادتون باشه توی مدرسه شورای دانش آموزی داشتیم، مثلا یه بچه‌ای میومد میگفتش که اگه به من رأی بدین من مثلا اردو سوئیس میبرم، خب یا مثلا بوفر رو رایگان میکنم. وقتی یه وعده خیلی اغراق‌آمیز باشه، خیلی نسبتش با واقعیت نسبت دوری باشه، بعد همون ابتدا بدونیم که آقا این یه مسئله‌ای داره و اعتماد نکنیم. یه نکته دیگه بحث عدم شفافیت خود وعده است. یعنی من یک وعده کلی و مبهم میدم که قابلیت ارزیابی نداره. یعنی مثلا من میام میگم آقا من اقتصاد مملکت رو درست میکنم. خب بله، همه میدونن که ما مشکل اقتصادی داریم و بهتر که اقتصاد درست بشه، اما اینکه من مشکل اقتصاد رو درست میکنم، خب با چه اقداماتی، با چه عدد، چه فرایندی، دقیقاً مسئله کجاست؟ اگر مسئله رو ما تونستیم بشناسیم، چه چیزهایی قراره این مسئله رو حل بکنه؟
حتما یه نکته اضافه بکنم به این فرمایش شما. میگید که یه چیزی که از اول خیلی گنده باشه نمیشه پذیرفت. خب یه مثال معروفی داریم، میگیم که دروغو نمیشه باور کرد، ولی راست و دروغو نمیشه باور کرد، نمیشه گذاشت کنار. اینو هم بعد در نظر بگیریم. نکته دوم این که یه وقتایی هستش نماینده وارد بطن کار در اون جزئیاتش نشده. خب یعنی نمیخوام دفاع بکنم از این موضوع، احتمالاً که نه، قطعاً یه جاهایی به مشکل برمیخوره، ولی خب باید بره تو جزئیات، توی بطن کار و عمل قرار بگیره و باید بتونه یک وعده جزئی به ما بده. اینو نمیتونی
جزئی بودنش هم همینه. ببین مثلا ما اکثر وزرا میگن که خب ما مثلا وزیر کار میگه خب ما میخوایم مشکل اشتغال رو حل بکنیم. یک وزیر میاد میگه ما میخواهیم مشکل اشتغال رو حل بکنیم. خب این خیلی کلیه، مبهمه چه جوری. یک وزیر دیگه هم ما داشتیم، گفتن که من مثلا میخوام با 1,000,000 شغل ایجاد کنم. حالا شغلی ایجاد نکردن، هیچ شغل خودشون هم از دست دادن، رفتن از اون وزارت. خب ببین اینا همه نشون میده که دو طرف طیفه، یعنی چه جزئی به معنای نسبت نداشتن با واقعیت و چه کلی به این معنی که ما اصلا نتونیم ارزیابیش بکنیم. و بحث نداشتن برنامه، یعنی خب باشه من میخوام اشتغال و مسئلهش رو حل بکنم، خب برنامه‌ام چیه؟ وقتی یک وعده برنامه عملیاتی نداشته باشه، طبیعتاً وعده محقق شدنی نیست. مسئله بعدی که خیلی توی جامعه ما وجود داره و ما اگه انتخابات های قبلی رو، حالا انتخابات خودش جمع هست، من نمیدونم دیگه میتونیم جمعش ببندیم یا نه،
نه فکر نمیکنم.
آره ولی خب دیگه اسم خاص شده. انتخابات های قبلی رو وقتی نگاه میکنیم، چه ریاست جمهوری چه مجلس، خیلی وعده ها حالا به اصطلاح تخصصیش پوپولیستیه، یعنی خیلی عوام فریبانه است. حالا نمیخواستم که اینقدر منفی بگمش. مثلا یک وعده هایی که میدونیم الان رگ خواب مردم چیه، الان مردم روی چه چیزی تمرکز دارن، دقیقاً یهو میبینیم برای همه مسئله میشه، برای همه جدی میشه. مثلا
دوره انتخابات این اتفاق خیلی دقیقاً میفته.
مثلا مسئله حالا توی انتخابات ریاست جمهوری قبلی هم داشتیم، مثلا مسئله زنان مهم بود، یهو به قول آقای روحانی چقدر دم انتخابات خانوما خوب شدن این چند روز، یهو همه تمرکز میذارن روی این قضیه، به محضی که انتخابات انجام میشه و تموم میشه کلن اونا رفع میشه و دیگه انگار که اصلا دیگه مسئله نیست. و مسئله مهم نهایی که ما بتونیم باش اون وعده رو ارزیابی بکنیم اینه که قابلیت قرار گرفتن کسی که اون وعده رو داره میده در مقام پاسخگویی هست یا نه. یعنی وقتی من به عنوان نماینده مجلس دارم یک سری وعده ها میدم، ما توی بحث‌های قبلی خیلی به این نکته اشاره کردیم که نماینده مجلس قرار نیست بیاد آسفالت مثلا فلان شهرستان رو درست بکنه، یک نماینده مجلس باید وعده‌ای بدهد که با جایگاه و موقعیت و شخصیت حقوقیش تناسب داشته باشه. من که نماینده مجلسم نمیتونم بیام بگم که من مثلا میام فلان مسئله که مربوط به قوه مجریه رو حل میکنم، یا فلان مسئله که مثلا ریشه در قانون اساسی داره رو من میخوام بیام حل بکنم. اینا فکر میکنم نکته های خوبیه برای اینکه ما تحلیل بکنیم دیگه، یعنی هی بریم برگردیم ببینیم تو انتخابات های قبلی به این مسائل اشاره کردیم، توجه داشتیم یا نه.
من اصلا سکوت آقای موسوی رو باور نمیکنم.
یه مسئله ای که هست بحث اینه که مردم جایگاه نماینده در قانون اساسی رو نمیدونن. همونطور که قبلا تو جلسات قبلی هم اشاره کردیم، بنابر اصل تفکیک قوا نماینده نمیتونه وعده هایی بده که در اختیار ساختار اجرایی کشور، یعنی نمیتونه بد از طرف فرماندار به مردم وعده بده. بنابر همین مسئله مردم میان از نماینده یک سری خواسته هایی رو طلب میکنن که اصلا در قدرت نماینده نیست. یعنی اون کاندیدی که میاد و یک سری وعده وعید میده، بعدن یا نمیتونه اون وعده ها رو اجرایی کنه، یا اگر هم بخواد اون وعده ها رو اجرایی کنه مجبور میشه از راه های این مسئله رو به مرحله اجرا برسونه که یا خارج از قانونه یا مستلزم یه سری زدابنده و فسادایی که بعدن هم مملکت دچار مشکل میشه، هم شاید خود اون نماینده تو دردسر بیفته. مثلا میگم شما نمیتونید به نماینده بگید شما که رفتید تو مجلس یه کاری کن به ما خونه بدن، نه این مسئله رو نمیتونید نماینده بخواید. چیکار باید کنید؟ مثلا نماینده چه وعده ای میتونه بده که این وعده درست باشه؟ بگیم بنابر اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانیه. خب من وقتی که وارد مجلس بشم، ما میایم یه طرحی رو تصویب میکنیم، اقدام میکنم برای تصویب یه طرحی که دولت مجبور باشه برای مردم خونه بسازه، یعنی الزام دولت به خانه سازی و اجرای اصل 31. چنین چیزی رو میتونید از نماینده طلب کنید. اما این که بیایم بگید که یه کاری کن تو محل ما، مثلا این منطقه ای که شما رأی آوردی ازش، دولت بیاد خونه سازی کنه و مثلا با یه وام خیلی بزرگی به ما خونه بده، این مسئله ناممکنه. چرا ناممکنه؟ چون این خونه سازی ها و این مسائل در مسئولیت های ساختار اجرایی کشور و حالا ذیل ساختار ریاست جمهوری میچرخه و یک نماینده که تو مجلس بنابر اصل تفکیک قوا اجازه اظهار نظر یا هر گونه اعمال قدرت روی کار بقیه قوا رو نداره.
ولی خب بعضی از نماینده ها بودن که کارهای از این دست کردن، من دفاع نمی کنم و به نظرم این خودش یه اختلال ایجاد کردن در کار قوای دیگره، ولی بوده که این کارو کرده.
بله طبیعتاً ما رو صحبتش رو قبلا کرده بود، ولی آسیب اینو کل کشور میبینه، آسیب اینو اون شهرداری میبینه که باید بودجه بهش تخصیص پیدا کنه که بتونه پروژه هاش رو اجرایی کنه. و یهو ما میبینیم که در زمستون کلن بسیاری از شهرداری ها پولشون تموم میشه و نمیتونن یه طرح ملی میبینیم، مثلا زیرگذری میخوام بسازن، پلی بخوام بسازن، که پروژه متوقف میشه. چرا؟ چون بودجه نیومده. چرا؟ چون در مرحله ای که در کمیسیون تلفیق داره بودجه نوشته میشه، مثلا یک نماینده میاد به اشتباه اعمال قدرت میکنه. این جنس از اعمال قدرت ها شاید در کوتاه مدت به نفع اون منطقه خاص باشه، ولی در دراز مدت هم به مملکت آسیب میزنه، هم اون منطقه رو دچار ناهماهنگی میکنه.
خب آقای الافردی شما،
به نظرم یه نکته ریشه‌ای تر از این موارد که گفته شد داریم، اونم اینه که این آسیب شناسی به نظرم به دو بخش تقسیم میشه. آسیبش به کی میخوره؟ اولین نفر به وجهه حقیقی یا حقوقی اون شخصی که داره این وعده رو میده، یا اینکه نه این آسیبو مردم میخورن به خاطر فریبی که حالا بابت اون صحبت‌ها میخوره.
بحث وعده از دل خود مردم هم میاد بیرون، یعنی اول خود مردم هم باید بدونن دقیق چی میخوان، چه مطالبه ای دارن. برای مثال ما یادم یه بار مثلا نظرسنجی به صورت پرسشنامه آماده کرده بودیم که آقا مثلا فکر میکنید مشکلات ساختاری آموزشی چیه؟ بیشتر دانشجو نمیتونن به صورت دقیق و شسته رفته بگن آره آقا مثلا این مشکل ماست. اصلا حتی راهکار که ندن هیچ، راهکار بدن که هیچ، حتی مشکل هم نمیتونن به صورت دقیق بیان کنن. و این مسئله باعث این میشه که خیلی جاها خود اون نماینده بیاد وعده ها رو یه جوری تلقین کنه. ما سر قضیه مثلا اقتصاد مشکل داریم، یعنی هیچ کس حداقل در حد همون صنف خودش نمیاد به صورت دقیق و شسته رفته بگه آقا این مشکله، من این مطالبه رو دارم، این نیاز منه. و لذا نماینده میاد میگه باشه من اینو حل میکنم، یک وعده کلی میده و جالب بعد هم شاید بیاد یک اعمال نظری کنه، یک گامی برداره، ولی یه مردم میگن که آقا این مد نظر ما نمود. و خب نماینده گفت آقا من اصل وعده میمود که من صرفا این مشکل رو حل کنم، ولی نحوه حل مشکل با خودم بوده. نماینده ها خیلی به منطقه و اون جایی که خودشون هستن محدود نباشن. زمانی که وعده میدن، زمانی که برنامه میچینن، دغدغه‌شون کل کشور باشه. حالا یه جمله معروف توی کتاب من شنیدم، میگه تیمور یه دنیا رو نابود کرد تا یه سمرقند آباد کنه. یعنی مثلا نماینده نیاد بگه خب من از بودجه فلان جا میزنم، من اصلا به بقیه جا کاری ندارم، مثلا برای این منطقه یا برای شهر خودم حتما مثلا یه مدرسه ای میسازم، حتما مثلا جاده‌شو درست میکنم. آقا نماینده، تو باید بدونی که بودجه کشور و امکانات کشور برای همه کشوره و اولویت بندی داره. اینطوری نباشه که تو فقط به فکر شهر و منطقه خودت باشی و صرفاً وعده‌های محدود به اونجا رو بدی.
در تکمیل توضیحات آقای خواجه، من این رو هم بگم، بسیار پیش میاد که مردم گاهی با یک آگاهی سیاسی روبرو شدن که میدونن خواسته ها چیه اما نمیتونن نیازهای جمعی رو اولویت قرار بدن.
یعنی علاوه مشکل چیه ولی نمیدونن مسئله چیه.
دقیقاً آفرین. تفاوت مشکل و مسئله این هستش که شما مسئله رو میدونی چیه که حلش کنی، ولی مشکل رو هیچ راه حل دقیقی براش نداری. مسئله رو میتونی بیان بکنی، اولویت بندی بکنی و بعد با حالا یک سری ساختارهای منطقی بهش به یک راه حل برسی درش.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین. بریم برگردیم، بخش دوم گفتگومون رو درباره آسیب شناسی وعده های انتخاباتی همراه شما باشیم. ممنون از این که ما رو میشنوین. من فکر میکنم که یکی از شاید مشکلاتی که ما داریم، شاید فردیت خودمون رو ارجح میدونیم بر منافع ملی. این شاید یه نکته‌ای که خانم صادقه بهش اشاره کردن که جز نکات مهمه، یعنی که ما میدونیم چی به نفع کشوره، ولی فکر میکنیم که در کوتاه مدت بهتره که مسئله خودمون رو حل بکنیم، حالا کشور یه جوری اداره میشه دیگه. یک نماینده ای هم اینجوری فکر بکنه، یعنی ما یه نماینده ای داشته باشیم که خواستهای محلی رو به خواست ملی ارجح بدونه، این به نظر من واقعا عجیب غریب.
این چیزی که شما میگید باعث میشه یه وقتایی نماینده برخلاف خاص مردم و یک اقلیت رای بده، دوباره یک انگشت اتهام می سمتشه که تو اون چیزی که ما میخواستیم رو انجام ندادی، در صورتی که اولویت بندی نیازها و به قول شما منفعت کشور و مصلحت کشور، منافع ملی این بوده که آقا اول به جای این نیاز این یکی حل بشه، این یکی راه حل براش ارائه بشه، رای به این بدن. حالا اون بچه‌ها،
من اصلا میگم، من یه مثال میزنم، میگم ما هممون توی کشتی نشستیم، بعد اینجوریه که یک بخشی از کشتی که همه آدمایی که تو اون کشتی آسیب دیده، یکی از اتاقای کشتی هم آسیب دیده، طبیعتا ما میریم اول اون بخشی که مربوط به همه است درست میکنیم، چون ممکنه کشتی غرق بشه.
اصلا میگی نباید بستر طوفانی شرایط رو بسنجیم بعد وارد این بشیم که کدوم قسمت کشتی الان میلنگه و اولویت.
اصلا به نظر من یکی از مشکلات، حالا شاید من نباید نظر بدم، ولی یکی از مشکلات بزرگی کشور همین نگاه نکردن به شکل یک کل و به شکل یک سیستمه. یعنی ما جز نگرهای خوبی هستیم، خونمونو خوب میبینیم، شهرمونو خوب میبینیم، خیابونمونو خوب میبینیم، استانمونو حتی شاید خوب میبینیم، ولی تازه من اگه کسی استانش خوب بمونه خیلی خوشحال میشم، بیشتر مثلا میگم شهر و محله و منطقه رو، ولی نمیتونیم کل. و این مشکل فقط مشکل مردم نیست، شما با یک مسئول کلان هم صحبت میکنین، همون مسئول مثلا فرض بکنه توی شهرداریه، از شهرداری که میره میشه مسئول مثلا منطقه آب فلان منطقه، مشکل اون شهرداریه رو میدونه ها، و حالا قبلش فرض بکنید همش داشته با اداره آب مکاتبه میکرده که مثلا تو رو خدا بیا این مسئله رو حل بکن، به محض اینکه خودش میره تو اون سمت قرار میگیره بازم اون کار رو نمیکنه، چون فکر میکنه که اون بخشی که خودش هست و کارنامه مدیریتیشه که مهمه و اینا خیلی دیگه عجیب غریبه.
بسیار خب، آقای موسوی نظر شما چیه؟
یه توضیح بدم. به طور کلی الان وعده هایی که از کاندیدا انتظار میره و خب مردم در مقابل کاندیدا مطرح میکنن رو به 5 دسته میتونیم تقسیم کنیم. وعده های اصلاح ساختاری مثل همین شفافیت که بحثشو کردیم، یعنی برای اصلاح یک ساختار اشتباه به نماینده میگن که شما باید یک اساسنامه رو بپذیره و اینو برید در مجلس مطرح کنید. بعد دوم وعده ها وعده های محلیه که برخلاف شفافیت که یکم جنبه نخبگانی داشت، این کاملا جنبه مردمی داره و تمام اقشار مردم این مسائل رو مطرح میکنن. همونطوری که توضیح دادیم وعده های محلی عمدتا در رده ساختار اجرایی قرار میگیرن و باعث آسیب به اصل تفکیک قوا میشن اگه نماینده بخواد اون انجام بده. ولی خب یک سری از وعده ها رو طبیعتا با اینکه محلی هن ولی در ید نماینده است انجام دادنش. مثالش بحث تاسیس آب شیرین کنه. مثلا یه نماینده ای که از یک منطقه خشک میاد که مشکل آب دارن مردم، خب طبیعتا نماینده بلندگوی این مردم نزد حاکمیته و نمیتونیم بگیم هیچ وعده محلی نده یا هیچ درخواست محلی از طرف حاکمیت نداشته باش. مثلا این نماینده میتونن یک طرحی رو مطرح کنن که برای مناطقی که اون شرایط رو دارن آبشیرین کن ساخته بشه و اعتباراتش هم از بودجه کلان کشوری اخذ بشه. خب اینجا میتونیم از نماینده اینو درخواست کنیم، نمیتونیم بهش بگیم که برو به دولت بگو برام آبشیرین کن بسازه یا برو با فلان وزیر ببند که آبشیرین کن بیارم برام. نه، در رده وعده های محلی مردم میتونن از نماینده درخواست کنن که بره در مجلس یک طرحی رو پیگیری کنه که به مناطقی مشابه خودشون بیاد و آبشیرین کن تخصیص داده بشه. یعنی همش در سطح کلان باید دیده بشه. بعد دیگه‌اش وعده ها در سطح ملیه. مثلا میگم نماینده مورد پرسش قرار میگیره که مثلا اگه یک اتفاق ملی بیفته موضع شما چیه. مثلا الان ما مذاکراتی رو در پیش رو داریم، ممکنه امری مشابه برجام یا اون چیزی که ما الان در بریکس داریم باز هم یک توافقی با کشورهای شرقی داشته باشیم که خب اینجا نماینده میپرسیم نظر شما مثلا راجع به قرارداد 25 ساله ایران و چین چیه. این موارد یه سری وعده هایی میده، یعنی اگر برجام دوباره مطرح بشه در مجلس من به عنوان نماینده باش موافقت میکنم یا به عنوان نماینده باش مخالفت میکنم. شما یک سری وعده هایی رو در سطح ملی بار دیگر نماینده میتونی بگیری. یک سری دیگه از وعده ها وعده های جریانی و حزبیه. مثلا اون نماینده میاد میگه که اگر من وارد ساختار اجرایی بشم یک سری از برنامه هایی که حزب مثلا ایکس داره رو من در ساختار مجلس مطرح میکنم و در قالب تر میام که فلان برنامه های این حزب اجرایی بشه. این بیشتر برای طرفداران احزاب مطرح میشه. و مورد آخرم وعده های استخدامیه که شدیداً از نماینده ها مطالبه میشه که حالا برخی از نماینده ها با چنین مسئله ای موافقت میکنن و این به کشور آسیب میزنه. یعنی یک شخصی فراتر از شایستگی هایی که داره و عملا بدون داشتن حد نصاب اون موافقت ها برای گرفتن اون شغل میره و اون شغل رو تصاحب میکنه. این بحران آفرینه برای کشور، چیزی که متاسفانه بسیاری از نماینده ها مورد درخواست قرار میگیرن که بیا یه توصیه نامه من بده مثلا فلان شرکت برم یا فلان نهاد منو استخدام کنه. این مسئله امر درستی نیست و تبعات کشوری داره.
در رابطه با حالا ادامه فرمایشات ایشون، دغدغه و مطالبه من دانشجو نباید با دغدغه و مطالبه اونی که مثلا تو حالا تو بازار یا توی صنف دیگه است یکی باشه. اینم مهمه دیگه، یعنی از این جهت مهمه که تأثیر متقابل روی وعده ها و مطالباتیه که وجود داره. یعنی اگر مطالبه وجود داشته باشه خب طبیعتا نماینده میاد و وعده برای رفع اون مطالبات و اون دغدغه ها رو میده. اما اگر مطالبه وجود نداشته باشه یا مطالبه دقیق وجود نداشته باشه، یک فردی میتونه بیاد و مطالبه ایجاد کنه با وعده های حالا نمیخوام بگم تو خالی، ولی وعده هایی که بعدا ما میبینیم به نتیجه نمیرسه.
ما داریم درباره آسیب شناسی وعده‌های انتخاباتی صحبت می‌کنیم، درباره انواع وعده‌ها صحبت کردیم، درباره اینکه چه وعده‌هایی حتماً وعده‌هایی هستش که نمیشه بهش اعتنا کرد هم صحبت کردیم. من یه صحبت می‌کنم، بعد آقای موسوی و خانم صادقی هم می‌خوام که در این بحث شرکت بکنن. یه ذره توی تهران به نظرم که توی شهرستان تکلیف یه ذره مشخص‌تره، یعنی اینکه آدما سطح، چون به حال مدت هایی که یه نماینده مثلا توی شهر کوچیک هست، سطح تواناییش و اتفاقی که میفته کاملا قابل بررسی. اما مثلا من با عنوان یک شهروند تهرانی اساسا نمیدونم که چه چیزی میتونم از نمایندم بخوام و نماینده چه کاری میتونه برای من انجام بده. ببینید الان من به عنوان یک شهروند چه نیازهایی دارم و بعد تصور این که نماینده الان دستش چقدر بازه و چه کارهایی میتونه بکنه، شاید در سطح ملی بشه راحت حرف زد، ولی در سطح محلی توی جایی مثل تهران چه کار میشه کرد؟ خانم صادقی بگم، بعد آقای میسن.
خانم فلاحیاتتونه یک برنامه رو داشتیم برگزار میکردیم، اجرا میکردیم، یک شخصی به عنوان حالا یک شخص عادی جامعه مهمان برنامه ما بود و میگفتیم خب مطالبه شما توی این بخش چیه، شما فکر میکنید چه نیازهایی دارین، و سکوت میکرد و نمیدونست. خب به نظر میومد که اتفاقا توی حالا فضای سیاسی و انتخاباتی این برعکس باشه، که اتفاقا مردم شهر تهران بدونن چی میخوان، چون اغلب اونطور که من در نظر میگیرم و فکر میکنم درست باشه، اغلب حتی قشر جوانش هم الان دانشجو و در سطح جامعه هسته، شاغله، از صبح تا شب در اجتماع حضور داره، الان دیگه حتی خانم ها بچه های کوچیک یا سالمندانی هم که در خانه هستند بخش اعظمی از روز خودشون رو در اجتماع میگذرونن. خب میگید که نیازها، این نیازها شناختنش خیلی مهمه. چرا این حرفو میزنم؟ چون وعده ها میاد به قول آقای طالبی یک معیار برای مطالبه گری مشخص میکنه دیگه. میخوام بگم که یک چیزی کاملا در راستای همدیگه و وابسته به همدیگه، این که چه وعده هایی به من از قبل داده شده که این باور رو در من ایجاد کرده که آقا شدنیست، بعدش انقدر من توی این روند رسیدگی به این وعده و این خواسته با ابهام مواجه شدم که میبینم که آقا من اصلا وعدم رو یادم رفته، یعنی درگیر جزئیات دیگری شدم، یه سری مشکلات دیگه در طی این برای من به وجود اومده. میگم مثلا اصلا من ابروشو درست کنم، مثلا چشم کور میکنن، یه مشکل و موزل سیاسی میام حلش بکنیم، دوباره مثلا مشکل دیگه کنارش در میاد. این وعده و مطالبه گری نیاز انقدر با هم دیگه در تناسب هستن، یک وقتای مخاطب من دچار ابهام میکنه.
الان شما به عنوان کسی که شهروند شهر تهران هستین، حالا یا دانشجوی یا به هر حال یک بازه زمانی رو دارید اینجا زندگی میکنید، چه چیزی از نماینده تهران میخواد؟
من همین رو میخواستم بهش اشاره بکنم، اونم که فرهنگ این که آقا الان نیازهای تو دقیقا چیست؟ اینا رو از کی باید شروع کنیم؟ به نظر من ما میایم قوای سگانه رو توی در واقع مطالعات اجتماعی بچه‌هامون یاد میدیم، شورای دانش آموزی داریم، بچه ها میان وعده میدن، نمیدونم حالا شما یادتون هست یا نه، ما وعده که میدادیم مثلا زمان داشتیم، یه بازه قبل برای تبلیغات بچه ها پوسترهاشون رو تنظیم میکردن در دیوار مدرسه میچسبوندن، بعد مثلا یه نفر بهم گفتش که نقاشی پوسترهای تو خیلی زیبا بود، من خوشم اومد به تو رای میدم، واقعا اون شخص رای میورد. میخوام بگم الان دیگه از اون وادی اومدیم بیرون، اینو یه ذره جدی سازش کنیم که طرف من ببینه آقا الان مشکل مدرسه من دقیقاً چیه.
ولی هنوزم همین جوریه ها، کسی تبلیغات رسانه‌ایش خوب باشه
میخوام بگم تو اینجا الان چند نفر میدونن که چی میخوان از نماینده مجلس؟
ببخشید قبل از این که بگی، من فکر میکنم نماینده تهران به خاطر تعدادشون توی مجلس و به خاطر اون حالت مرجعیتی که دارن اتفاقا مهم نیستش که ما بگیم من به عنوان تهرانی چی میخوام.
درسته، ولی من به عنوان یک شهروند تهران که باید بدونم چی لازم دارم. شما
مثلا من خودم به عنوان دانشجویی که حالا مدتی دنبال کار اجرایی بودم، این همه موانع و بوروکراسی الکی که برای حالا صدور یک مجوز برای برنامه ساده رو من درک نمی کنم، مثلا برای چی باید همچین سازوکاری دانشگاه برای یک برنامه ساده تعیین کنه؟ یا یک سری
یعنی الان قوانین دانشگاه رو مجلس میتونه آقای